أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم لا يخفى أن دليل الاستسقاب أيضا لا يفي بقيامه مقام القطع المحفوظ في الموضوع مطلقا، وأن مثل لا تنقض اليقين لا بد من أن يكون مسوغا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين. در این امر ثالث دو تا مطلب مهم باقی مونده که اون دو مطلب رو مرحومون بیان میکنن. مطلب اول این است که همونطوری که استعمارات قائم مقام قطع موضوعی نمیشوند، استصحاب هم قائم مقام قطع موضوعی نمی شود. اون دلیلی که دلالت بر حجیت استصحاب داره، اون دلیل نمی تواند استصحاب رو قائم مقام قطع موضوعی بکنه. دلیلی که دلالت بر حجیت استصحاب داره این روایت معروفت لا تنقض الیقین به شک. مرحوم آخوند می‌فرماید این روایت رو وقتی ما می‌خوایم معنا بکنیم یا به ظاهرش باقی می‌گذاریم، یعنی می‌گیم یقین خود یقین مراده و شک خود شک مراده. لا تنقض یقین را به شکی که بعداً پیدا میکنید. بنابراین اگر شارع بیاد استصحاب رو حجت قرار بده، استصحاب حجت قرار میگیرد به لحاظ نفس یقین و نتیجه این را این می شود که شارع می فرماید شک را قائم مقام یقین بدان، شک را به منزله یقین بدان، و بنابراین استصحاب جای یقینی که در موضوع دلیلی اخذ شده واقع می شه. این را نتیجه این می شود که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشود. اگر گفتیم شارع می فرماید شک را به منزله یقین بدان، نتیجه این می شود که در اون دلیلی که یقین به نحو موضوعی دخالت داره، شک استصحابی هم قائم مقام همان یقینه. راه دوم و برداشت دوم از این حدیث این است که بگیم تصرف کنیم در این حدیث، بگیم یقین به معنای متیقنه و شک به معنای مشکوکه. لا تنقض الیقین به شک، یعنی لا تنقض متیقن را به مشکوک. نتیجه این می شود که شارع مقدر می خواد استصحاب را به لحاظ المتیقن معتبر قرار بده. مثلا ببینید قبلا انسان قصد دارد به طهارت، الان بعد از گذشت یک ساعت شک می کند در طهارت. اینجا ما یک قصد و شک داریم، قصد به طهارت و شک در طهارت، و یک متیقن و مشکوک داریم. متیقن همون طهارته، خود طهارت، مشکوک این که این شی بعد از گذشتن یک ساعت آیا هنوز طهارت دارد یا ندارد. این شیء مشکوک. اگر آمدیم گفتیم لا تنگذل یقین به شک، شارع میخواد مشکوک را به منزله متیقن قرار بده. میگوید این مشکوک را متیقن فرض کن. خب اینجا دیگه کاری به قطع نداره، کاری به اون قطع موضوعی نداره، کاری به این نداره که دیگه شک را به منزله یقین فرض کن. اگر این راه رو رفتیم که مشکوک به منزله متیقن باشه، نتیجه این میگیریم که استصحاب دلیلش میاد فقط استصحاب رو قائم مقام قطع طریقی یعنی واقع قرار میده، کاری به قطع موضوعی نداره. پس ما دو جور میتونیم لاتنقض رو معنا بکنیم. یک جور این که مشکوک به منزله متیقن، این نتیجه این میشود که نمیتواند استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشود، چون روی این بیان شارع نمیگه شک خودت رو به منزله یقین بدان، دیگه مشکوک رو به منزله متیقن بدان. و راه دوم که بگیم تصرف نکنیم، یقین یعنی یقین، شک هم یعنی شک، شارع میگه این شکی که تو پیدا کردی این رو به منزله یقین بدان. خب این استصحاب میاد قائم مقام قطع موضوعی واقع می شود. و چون این دلیل قدرت اثبات هر دو را نداره، یا شارع در این دلیل واحد می تواند شک را نازل منزله یقین قرار بده، یا می تواند مشکوک را نازل منزله متیقن قرار بده، با یک دلیل یک تنزیل بیشتر امکان نداره. پس یکی از این دوتا باید باشه. و چون این تنزیل که مشکوک به منزله متیقن باشه نیاز به قرینه ندارد، اینی که شک به منزله یقین باشه نیاز به قرینه داره، نتیجه میگیریم که استصحاب هم مانند سایر امارات قائم مقام قطع موضوعی قرار نمیگیرن. این یک مطلب مهمی که اینجا مرحوم آخون فرمودن. مطلب مهمتری که دنباله این مطلب بیان می کنند و بحث بسیار مهم و بسیار مشکلی هم هست، هم در فهم مقصود مرحوم آخون که مراد آخون در این عباراتی که الان می خواهیم مطلبش رو عرض بکنیم، خود شاگردهای مرحوم آخون هم مختلف معنا کردن، مطلب بسیار دقیقیه. خوب دقت کنید تا ما بتونیم این مطلب رو اونطوری که باید و شاید عرض می شود که پیاده بکنیم. مرحوم آخون می فرماین که ما به شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف اشکال کردیم که شما اگر بخواهید با دلیلی که اماره را معتبر می کند، با دلیلی که استصحاب را معتبر می کند، به نفس همان دلیل اماره را هم جای قطع طریقی قرار بدید هم جای قطع موضوعی، اشکال ما را آخون این بود که اجتماع لحاظین به وجود میاد. اگر یک دلیل بخواد هر دو تنجیل را عهده‌دار باشد و متکفل باشه، لازمش اجتماع لحاظ عادی و لحاظ استقلالیه. حالا می‌فرمایند که ما در کتاب حاشیه بر رسائل برای فرمایش شیخ توجیهی را آمدیم بیان کردیم که طبق اون توجیه دیگه اجتماع لحاظین نمیشه. برای نظریه شیخ که اماره با همان دلیل، با همان دلیل دال بر حجیت و اعتبارش هم جای قطع طریقی بنشیند و هم جای قطع موضوعی، ما اونجا آمدیم یه راهی رو بیان کردیم که بر حسب اون راه دیگه اجتماع لحاظین به وجود نمیاد. البته اون راهی که اونجا بیان کردن، راه در این مورده که قطع اماره و استصحاب هم قائم مقام قطع طریقی و هم قائم مقام قطع موضوعی جزء الموضوع قرار بگیره. حالا اون راه چیه؟ مرحوم آخون اونجا در حاشیه رسائل عبارتی دارن که اون عبارت تفسیرش و توضیحش مختلفه، که حالا ما بر حسب یکی از تفسیرها میاییم نظریه مرحوم آخون رو عرض میشود که بیان میکنیم. مرحوم آخون فرموده است که این دلیلی که دلالت بر حجیت اماره دارد، این دلیل یه دلالت مطابقی دارد که به حسب این دلالت مطابقی یک لحاظ داره و یک دلالت دومی هم دارد که بین دلالت اول و دلالت دوم ملازمه وجود داره، ولیکن دلالت دوم دیگه نیازی به لحاظ دوم نداره. دلیلی که میان اماره رو حجت قرار میده، مثلا دلیلی که میگوید خبر واحد حجته، این یه دلالت مطابقی داره. خب دلیل آمد، خب اگه زراره یا امثال زراره یه آدم عادلی خبر دادن به شما، مثلا خبر دادن به شما به این که نماز جمعه واجبه، یا استصحاب آمد گفت نماز جمعه واجبه، استصحاب گفت در زمان ائمه و پیامبر واجب بوده، حالا که زمان غیبته نماز جمعه واجبه، این دلیلی که میاد خبر واحد را یا استصحاب را حجت قرار میده، میاد این مؤدای اماره، یعنی مضمون اماره، مضمون اماره وجوب نماز جمعه است، یا مؤدای استصحاب یعنی مستصحب را که وجوب نماز جمعه است، نیاز میگه این به منزلت الواقع وجود نماز جمعه ای را که ما از خبر واحد و یا از استصحاب استفاده کردیم، اون دلیلی که میگه خبر واحد و استصحاب حجته، میگه این وجوب نماز جمعه به منزله وجوب واقعیه، یعنی میاد این را قائم مقام واقع قرار میدهد، این رو به دلالت مطابقی دلالت داره. اما آخوند هنری که در حاشیه رسائل به خرج داده از این قسمت مطلبه. می فرماید اگر وجوب نماز جمعه به منزلت الواقع باشد، قطع به این تنزیل هم به منزله قطع به واقع. یعنی وقتی شما قطع دارید به وجوب نماز جمعه تنزیلی، به وجود نماز جمعه‌ای که نازل منزله واقعه، قطع به این معدای تنزیلی، اینم نازل منزله قطع به واقعه. و این دلالت دوم رو دیگه در شارع و متکلم لازم نیست که لحاظی داشته باشه. دلالت اول دلالت مطابقیت، مطلب رو فقط خوب دقت بفرمایید، حذف میشه براتون. و من هم همیشه اصرارم در سالهای گذشتن با آقایون این بوده، مطلب رو حفظ نکنید، مطلب رو حذف بکنید. یعنی طوری باشه که وقتی مطلب براتون بیان شد و خوب مطالعه کردید، خواستید فارغ بشید از این مطلب برید سراغ مطلب دیگه، واقعا سوار بر مطلب باشید، کاملا تسلط بر مطلب داشته باشید. اما اگر حفظ بکنید، حفظ کن آدم بعدم یادش میره، بعدم هرچی عبارت کفایه رو بروش بگذارن نمیتونه بفهمه حتی با چند ساعت مطالعه. خوب بفهمید مطلب رو، اونی که لازمه فهمیدن. بعضی ها هستن در حوزه شاید 30 سال مشغول درس و تدریس و اینا هستن، اما خودشون بنیه نقد مطلب، بنیه رد مطلب، تصحیح مطلب، تحکیم مطلب رو ندارن. چرا؟ چون از اول بناشون روی حفظ مطلب بوده. حفظ فایده ای نداره، انسان باید بفهم مطلب رو. مرحوم آخوند می فرماید اون دلیلی که میاد میگه خبر واحد حجته. این دلیل دلالت مطابقیش میگه پس وقتی خبر واحد حجت شد، خبر واحد گفت نماز جمعه واجبه، یا استصحاب، دلیلی که میگه استصحاب حجته، این وجوب نماز جمعه مضمون خبر واحد میشه نازل منزله واقع. این دلالت مطابقی. در میفهمد یه دلالت دومی داریم. دلالت دوم اینه، قطع به این معدای تنزیلی، این قطع هم نازل منزله قطع به واقع حقیقیه. وجوب نمازش و جمعه شما در دلالت اول شد نازل منزله واقع، پس اسمش رو میگذاریم، این وجوب نماز جمعه رو بهش میگیم واقع تنزیلی. چرا؟ چون میگیم این نازل منزله واقع حقیقیه. وقتی شارع میگه این وجود نماز جمعه که از خبر واحد به دست صورتی، من این رو نازل منزله وجوب واقعی قرار میدم، پس این وجوب نماز جمعه میشود واقع تنزیلی. اون وجوب نماز جمعه در لوح محفوظ میشه واقع حقیقی. این در پنج در دلالت اوله، دلالت مطابقیه. در دلالت دوم میگیم قطع به واقع تنزیلی، این مساوی با قطع به واقع حقیقیه. قطع به واقع تنزیلی خودش نازل منزله قطع به واقع حقیقیه. اینجا مرحوم شهید سعد قدس سره روح شریف یه مثالی داره. ایشون می‌فرماید که
اگر یک کسی بیاد با یه آدم غریبه ای بگه به سر فلانی به منزله پسر منه، خب این لازمه این حرف این میشه که پسر پسر فلانی هم به منزله نوه ما باشه. اینجا همینطوره، وقتی میگیم خود معدا و مستطب به منزله واقعه، دفعه به معدا به منزله دفعه به واقعه. خب اختلافی که در بین شاگردهای مرحوم آخوند هست این است که این دلالت دوم از کجا آمد. بعضی ها آمدن گفتن این دلالت دوم از راه دلالت اقتضا مرحوم آخوند میخواد بگه. دلالت اقتضا یعنی اگر این دلالت دوم نباشد تنزیل اول لغوه، اثری برش مترتب نمیشه. سونن لکلام الحکیم ان اللغوی جن، باید بگیم اون حکیمی که آمد خبر واحد را معداش را به منزله واقع قرار داد به دلالت الاقتضا، برای اینکه این خارج لغو نباشد باید قطع به این معدا را هم به منزله قطع به واقع بداند. این یک بیان که مثل مرحوم شیخ عبدالحسین رشی که حاشیه خیلی خوبی بر کفایه داره در دو جلدم هست، از شاگردهای مبرز مرحوم آخوند بوده، وقتی میخواد نظریه ایشون رو نقل بکند میاد روی مسئله دلالت اقتضا. بعضی ها گفتن مرحوم آخوند میخواد بفرماید بین دلالت اول و دلالت دوم یه ملازمه عرفیه، مثل همین مثال ابنی که ما زدیم. خب عرفاً اگر شما بگید پسر فلانی به منزله پسر منه، عرف میگه پس پسر فلانی هم به منزله نوه شما و حفید شما. این ملازمه ملازمه عرفیه. آخوند میخواد بفرماید عرفاً اگر شارع آمد گفت این وجوب نماز جمعه ای که خبر واحد به شما گفت به منزله وجوب واقعیه، عرفاً قطعه به این وجوب نماز جمعه، یعنی قطعه به این تنزیل، نازل منزله قطعه به واقع حقیقیه. قطعه به واقع تنزیلی این قطعه نازل منزله قطع به واقع حقیقیه. پس اماره میتونه جای قطع موضوعی بنشینه، پس استصحاب میتونه جای قطع موضوعی بنشینه، چون ما نتیجه گرفتیم با استصحاب و با اماره قطع به واقع تنزیلی پیدا میکنیم و قطع به واقع تنزیلی نازل منزله قطع به واقع حقیقیه. اگه در یه دلیلی قطع به واقع حقیقی در موضوع اون دلیل عکس شده باشه، قطع به واقع تنزیلی هم میتونه قائم مقام او باشه. اون وقت اینجا چون این دلالت دوم را دیگه متکلم لحاظ نمی کنه، فقط همون دلالت مطابقی اول را لحاظ می کند و دلالت دوم یا بالاقتضا یا بالملازمت العرفیه ثابت می شود و در طول دلالت اول هست، دیگه اجتماع دو تا لحاظ عالی و استدلالی در عرض یک دیگر لازم نمی آمد. پس این خلاصه بیانی که مرحوم آخوند در حاشیه رسائل برای توجیه نظریه شیخ بیان کردن که ما یه راهی رو طی بکنیم که نتیجه اون راه این بشه که اماره و استصحاب قائم مقام حق طریقی و موضوعی هر دو بشود. اما می‌فرماید حالایی که ما در کفایه رسیدیم و مشغول نوشتن کفایه هستیم، می‌فرمایند در این کتاب کفایه ما از اون چی که در حاشیه رسائل گفتیم پشیمانی و اون راهی که ما در اونجا گفتیم اولا تکلف یه راه هست که درش تکلف قرب چنین ملازمه ای را نمی فهمد و ثانیاً اشکال مهمتر این که این راهی که ما آمدیم بیان کردیم این راه فیه تعصفون، تعصف با این و سین به معنای این است که اصلا محاله، این راه محاله. اون وقت باز درای محال بودن مرحوم آخوند بیان می کند وجه محال را، اما اسمش رو بیان نمی کنه. مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق نائینی، مرحوم شیخ ضیاءالدین عراقی، این سه بزرگوار و همچنین دیگه بعضی دیگه از شاگردان آخوند شاید مثل مرحوم رشدی، اینا گفتن آخوند میخواد بگه این راه ما مستلزم دوره، اما بعضی دیگه گفتن نه آخوند میخواد بگه این راه ما اثری برش مترتب نمیشه، مستلزم دور نیست. حالا با همین مقداری که ما توضیح دادیم تحقیق بکنیم، اگر رسیدیم اون رو هم عرض میکنیم. ثم لا یخفا نخفی نماند. حالا که ما گفتیم استصحاب قائم مقام قطع طریقی واقع می شود، لا یخفا ان دلیل الاستصحاب ایضا یعنی مانند امارات، لا یفی به قیامهی مقام القطع المأخوذ فی الموضوع، وفا نمی کند به قیام استصحاب مقام قطعی که مأخوذ در موضوع یک دلیل است مطلقا. مطلقا یعنی چه تمام الموضوع، چه جزء الموضوع، چه قطع صفتی و چه قطع تشبیه. استصحاب جای قطع موضوعی و اقسام الاربعه نمی نشینه. چرا بیان می کنند؟ می فرماید باز دقت کنید آقا، میگیم اون دلیلی که دلالت بر حجیت استصحاب داره، محدوده بحث رو همیشه باید در ذهنتون داشته باشید، کاری به دلیل دیگه ندارید. و ان مثل لا تنقض الیقین، که لا تنقض دلیل حجیت استصحابه، تو روایات وارد شده لا تنقض الیقین تشکر. آخون می فرماید این تحمل یکی از این دو معنا رو داره، لابد من ان یکون مسوغا اما به لحاظ متیقن، یعنی یا ما باید در دلیل تصرف کنیم بگیم لا تنقض الیقین، یعنی لا تنقض متیقن بالمشکوک. اگر این چنین شد فقط نتیجهش این می شود که استصحاب قائم مقام قطع طریقیه. چرا؟ چون روی این بیان شاره دیگه نمیگه شک تو جای چیه؟ یقینه. شاره میگه مشکوک تو حکمه متیقن گذاره، یعنی قبلا این شیء طهارت واقعیه داشت، حالا که این شیء طهارت واقعیش براتو مشکوکه، تو بگو طهارت دارد، پس کاری به قطع و اینا دیگه نداره. و او به لحاظ نفس یقین، یعنی ما تصرف نکنیم، بگیم خود یقین خودش است. شاعر میگه این شکی که در ضرورت داری، من این رو به دید یقین بهش نگاه میکنم. اگر شاعر به دید یقین نگاه بکند، از استصحاب میتواند جای یقین موضوعی قرار بگیره، جای اون یقینی که در موجود خالت داره قرار بگیره. از راه دوم این است که استصحاب بتونه قائم مقام قطع موضوعی بشه. لیکن این لا تنزل یا تنزیل می کند مشکوک را نازل منزله متیقن، یا تنزیل می کند شک را نازل منزله یقین. اما قدرت دو تا تنزیل با هم را نداره. چرا؟ چون لازمش این است که جمع بین لحاظ عاری و لحاظ استقلالی بشه، و چون قبلا گفتیم جمع بین این دو تا لحاظ محاله، پس یکی از این دو تا تنزیله. و چون تنزیل اولی که در کتاب آمده به لحاظ متیقن قرینه نمیخواد، تنزیل دوم قرینه میخواد و ما هم قرینه این نداریم، پس میگیم استصحاب قائم مقام قطع چی واقع میشود؟ قریدی. اما قائم مقام قطع موضوعی واقع نمیشه. خب این مطلب اول تمام. میان سراغ و ما ذکرنا فی الحاشیه. اون چه که ما ذکر کردیم در حاشیه در فرائد شیخ انصاری، چی گفتیم؟ فی وجه تصحیح لحاظ واحد، در این که تصحیح بکنیم یک لحاظ واحد را در تنزیل با یه لحاظ واحد در تنزیل، هم منزلت الواقع یک، که اگر منزلت الواقع شد میشه قطع چی؟ طریقی. چون گفتید اونی که وقتی صحبت واقع در کار میاد قطع میشه قطع طریقی، و هم منزلت القطع یعنی قطع چی؟ موضوعی. ما اونجا یه راهی رو ذکر کردیم که دلیل حجیت اماره و دلیل حجیت استصحاب بیاد معدای اماره را هم نازل منزله قطع طریقی قرار بدن، هم نازل منزله قطع موضوعی. خون تا قطع موضوعی که نهر جزء الموضوع باشه، کمان که از جواب خود مرحوم آخوندن روشن میشه. در اینجا عرض میکنم که یه عبارتی رو در بعضی از این شروح داره، عرض میشود که شرح آمده، اگر حالا یادداشت کرده باشم این عبارت رو، در کتاب منتهی درایه اونجا آمده که این عبارت مرحوم آخوند یه مقدار درش مصانحه وجود داره. باید بفرماید فی وجه، حالا عبارت رو علی ظاهر یادداشت نکرد، بله ایشون فرموده است که باید بگیم به جای فی وجه تصحیح لحاظ واحد، فی وجه تصحیح تنزیلین به نفس دلیل الاعتبار. فی وجه تصحیح تنزیلین به نفس دلیل الاعتبار، یعنی فرمود آخون میخواد بگه یه راهی رو طی بکنیم، هر دو تا تنزیل، یعنی تنزیل اماره منزله قطع طریقی، تنزیل اماره منزله قطع موضوعی، با خودمون دلیل درست بشه. اما اگه بخواید اون عبارت منتهی درایه رو بگذاریم اینجا، یه مطلب از بین میره. آخون رو کلمه لحاظ واحد تکیه داره، میگه این راهی که ما داریم طی میکنیم، این راه متکلم و اون کسی که داره دلیل رو میاره بیش از یک لحاظ لازم نیست انجام بده، لازم نیست که دو تا لحاظ بشه که شما بگید جمع بین لحاظ عاری و لحاظ استقلالی شد. و تعجب از ایشون که به این نکته توجه نکرده با اون زحمت زیادی که در منتهی درایی کشیده. باید این لحاظ واحد باشه، یعنی آخون میفرمد ما اشکالمون همش همین بود که اگر بخواد این قائم مقام طریقی و موضوعی هر دو واقع بشه اجتماع لحاظه پیش نیاز. حالا میخوام یه راهی رو به شما یاد بدیم که یه لحاظ واحد بیشتر لازم نداشته باشه. جلالت مطابقیش لحاظ داره، اما اون جلالت دوم نیاز به لحاظ نداره. خب حالا بیان میکنه و انه عطف به اون وچه ای وچه تفکیر و انه دلیل الاعتبار انما یوجب و تنجیل المستفهم و المعدا منزلت الواقع. دلیل مستفهم اعتبار حجیت موجب تنزیل مستصحب و معدا. مستصحب موجبی که ما استصحاب داشته باشیم. وقتی استصحاب میگه نماز جمعه واجبه، مستصحب ما چی میشه؟ وجوب نماز جمعه، چی میشه؟ مستصحب. وقتی خبر واحد میگه نماز جمعه واجبه، معدا یعنی مضمون خبر واحد. مضمون خبر واحد چیه؟ وجوب نماز جمعه. خب دلیل میگه این مستطهر و معدا منزلت الواقع، یعنی وجوب نماز جمعه را به منزله وجوب واقعی قرار میده. خب دلیل یعنی قرار واحد حجه الاستصحاب حجه لا تنقض الیقین، دلالت مطابقش همینه. میگه این وجود نماز جمعه را به منزله وجود واقعی بدان. و انما شروع میکنه به دلالت دوم. و انما کانه یعنی کانه دلیل الاعتبار تنزیل القطع، یعنی میاد این معدا را به منزله قطع واقعی، این قطع یعنی قطع وجدانی اضافه کنیم، قطع واقعی قرار میده. فی ما لهو دخلون فی الموضوع، در اون دلیلی که قطع که خالده در موضوع داره. انما کان تنزیل القطع الملازم بین تنزیله ما و تنزیل القطع الواقع تنزیلا و تعبدا منزلت القطع بالواقع حقیقتا. ملازمه از دین تنزیله ما، ضمیر تصدیه به چی برمی گرده؟ تنزیله ما مستفه و معدا هستم دین تنزیل معدا و مستفه و تنزیل قطع بالواقع تنزیلن و تعبدن. قطع بالواقع تنزیلی گفتیم آقا واقع تنزیلی چیه؟ همین مستثنی و معداست دیگه. گفتیم این معدا وقتی شارع میگه این رو نازل منزله نازل منزله واقع بدان، پس این معدا شد واقع تنزیلی. ببینید ما چهار تا عنوان داریم: واقع تنزیلی، واقع حقیقی، قطع به واقع تنزیلی، قطع به واقع حقیقی. این چهار تا عنوان رو تو ذهنتون بسپارید، مطلب ابعادش روشن میشه. دلالت اول میاد میگه آقا این معدا رو منزله واقع بدان، یعنی معدا میشه واقع چی؟ تنزیلی. اون وقت آخون می فرماید اگر معدا شد واقع تنزیلی، باید باید قطع به واقع تنزیلی هم نازل منزله قطع به واقع حقیقی باشه. ملازمت دین تنزیله ما، یعنی تنزیل معدا و مستثنی نازل منزله واقع و تنزیل قطع دل واقع تنزیل و تعبدن، این تنزیلن و تعبدن قید چیه؟ واقعه. یعنی دست به واقع تنزیلی منزله دفع دل واقع حقیقتا، یعنی دفع به واقع حقیقی. حالا هم نشان ابنی که عرض کردم خوب دقت کنیم روشن‌تر میشه و معنوس‌تر میشه به ذهنتون. خب پس دو تا دلالت آخون درست کرد. آخون فرمود شاره که میگه خبر واضح حجته میاد وجوب نماز جمعه رو نازل منزله واقع قرار میدهد. یک دل ملازمه، میاد قطع به این واقع تنزیلی رو هم نازل منزله قطع به واقع حقیقی قرار میده. وقتی نازل منزله قطع به واقع حقیقی شد که این دلالت دوم رو فرمودن از ملازمه میفهمید. گفتیم ملازمه هم چند جور تفسیر کردن؟ دو جور، یکی به نحو دلالت اقتضا و یکی به نحو ملازمه چی بود؟ عرفیه. اینا رو همه رو یادداشت داشته باشید، چون بعدا بخواید این مطلب رو پیدا بکنید خیلی زحمت باید بکشید. خلاصه اونی که نیاز به لحاظ داره دلالت اوله، دلالت دوم نیاز به لحاظ نداره، پس جمع بین لحاظ عالی و استقلالی نشد. حالا آخون میفرماین که لا یخلو، این لا یخلو خبر ماذکرنا، ماذکرنا لا یخلو من تکلفن بل تعصبن، این خالی از تکلف و تعصب نیست. تکلف بچه تکلف این است که این ملازمه عرفیه رو ما نمیفهمیم. عرف چنین چیزی را و چنین ملازمه ای را نمیفهمه. تعصب میخوام بیان کنم این راه ما محاله، محاله. چرا؟ چون مستلزم دوره به ترتیب بیانی که مرحوم اصفهانی و نائینی و عراقی داره. حالا بیان دورش بیان دقیقیه، بیان مفصلیه، نیاز به چند تا مقدمه داره. حالا چون بحث امروز مشکل بود خب نمیشد بیش از اینم خونده بشه. ما انشاءالله بعدا در واقع دو صفحه هم میخونیم در همین کفایه جلد دو با کفایه جلد اول فرق خیلی داره. دعایی هست که بیش از دو صفحه سه صفحه هم میشه خون. حالا اما اینجا چون دقیقه به همین مقدار امروز اکتفا میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.